حالا ما اینجا به یکی از وحدت های این تضاد میرسیم و اون نیرو کاره. الان یه چیزی واقعیت که الان فورا بهش مشهوده اینه که هیچکی نمیشینه بگه آقا چی کار داری میکنی؟ میگه شروع نکن، دارم کار مجرد میکنم، کار مجرد اجتماعی لازم. کار همیشه شکلی داره، شما داری کلنگ میزنی، بیل میزنی، از ذره بخش میکنید، آواز میخونی، شنا میکنی، هر چی، هر کاری که داری میکنی شکلی از شکلش جدا نیست. کاری نداریم که خود کار مجرد باشه. کار مجرد یه ابسترکشنه، یه انتزاست، ولی انتزای حقیقی پشت اشکال مشخص کار، همونطور که ارزش یه انتزای حقیقی بود پشت ارزش مبادله و ارزش مصرف، کار مجرد هم یه انتزا. اینی که خودش توی چیزایی نشون میده و مارکس میره پیدا میکنه که کدوم شخصیت این پدیده واقعی مجرد اون پشت میاد نشون میده. شما فهم میکنید کار مجرد شیعیت نداره، به جای کار مجرد نمیبینی، نمیتونی ازش عکس بندازی. ولی مارکس در ادامه بس میرسه به یه پدیده ای که فقط کار مجرد و کاملا به صورت جسمی نشون میده. اگه پدیده ای تونست مجرد از هر جور مصرفی ارزش نشون بده، داره کار مجرد نشون میده. ولی پدیده ای شکلش دیگه مهم نبود براش، ارزش مصرفش مهم نبود، یه چیزی دیدیم که خودش ارزش داشت، داره کار مجرد نشون میده، یعنی شیعیت میپذیره. درسته که اون پدیده خودش شیعیت نداره، ولی انقدر واقعیه که تونسته به یه چیزی در طبیعت پیدا کنه به شیعیت، روح خودش رو تو اون نشون بده، جوهر خودش رو توی شیعی بیرون خودش نشون بده. اینجاست که من فکر می‌کنم باید چند کلمه راجع به متد حرف بزنم. ببین مارکس میگه ابسترکشن انتزاع واقعی باید انتزاع باشه همونطور که پدیده هست. ما خیلی چیزا رو حدس می‌زنیم اونجا هست، بعد می‌بینیم پیداش می‌کنیم. اثبات خیلی چیزا با دیدنش نیست. اینایی که میگن آقا من تا خدا رو نبینم باور نمی‌کنم، خب صد تا چیز دیگه هم نمی‌بینی، گردش خون رو می‌بینی، مگه سیستم عصبی پالس عصبی می‌بینی، مگه جاذبه رو می‌بینی، شما یه شواهدی برش می‌بینی و قبولش می‌کنی. این استدلال علیه مذهب نمیشه که من چیزی که ببینم باور می‌کنم. خورشید رو می‌بینم، خورشید رو می‌پرستم، این شاید یکی رو راضی کنه ولی جواب نشه. اگه شما شواهدی بر وجود یه چیزی ببینی که بند و دلیل دیگه‌ای برای توضیح مشاهدات پیدا نکنی، مجبوری دلیلی که هست رو قبول کنی. اگه هر چیز دیگه‌ای که ممکنه رو رد کردی، اون چیزی میمونه به قول شرلوک هولمز اون سند. در نتیجه تجرید واقعی، اگه شما بیای ما مارکس این مسیر رو طی کنی که میذاره از جلوی دوراهی، میذاره جلوی تضاد و بعد نشون میده این تضاد تو طبیعت سنتز شده، اتفاقا این سنتزی که من دارم ذهنی برای تو طرح میکنم تو جهان واقعی شده و این سنتز خودش مستقلا وجود پیدا کرده، اون زیره، ولی از تو این شی میتونی اون سنتز رو ببینی. ابستراکشن هایی که مارکس میکنه، انتزاعی که مارکس میکنه، روی خط مادی طی میشه، دل بخواهی نیست. یه تضاد برات مطرح میکنه، یه راه حل برای سنتز کردن تضاد بهت نشون میده، تو میتونی قبول نکنی، بعد راه حل خودتو بیاری، بعد بگی نه من اینو توی توضیح میدم. ولی اگه قبول، اگه نتونی بگی، یعنی اگه شواهد کافی مارکس به تو بده که قانعت کنه که آره این سنتز درستی از این تز و آنتی تزی که مطرح کرده، این دوگانگی رو توضیح میده، من میشه رفت پشت این مرحله باش میری. اون دوگانگی تو واقعیت هست که مارکس تونسته بفهمه. شما میری میگی به نظر من این ژنایی هستن که قیافه رو کنترل میکنن، قد و ضعف و رنگ پوست و اینا رو کنترل میکنن، بعد میری پیداش میکنی. قبل از اینکه بفهمی هسته اتم چجوریه، تحلیلا میگی باید چیز اینجا باشه. الان تو نجوم و توی ستاره شناسی چیزی هست به اسم حفره‌های سیاه که دقیقاً چون دیده نمیشه فهمیدن هست. میگن خیلی عجیبه، این نور اینجا کج میشه، ستاره این مجموعه کهکشانی و سیاره ها و ستاره های مختلف به چی آویزونن اینجا؟ یه جاذبه قوی باید یه جا اینجا باشه. میفهمن یه بله اونجا یه حجم مس وسیع توده و جرم بزرگی از این نفت شورده است که نور ازش فرار نمیکنه، فرار دیده نمیشه، نور هم میفته توش، جاذبهش اینقدر قویه که نور سقوط میکنه توش، جرمی به شدت فشرده و سنگین که نور ازش فرار نمیکنه. تو چی میخوای ببینی؟ اصلا چیزی نور نداره، تو چی میخوای؟ جز تاریکی فقط چیزی نیست. و از اون میگن اونجا رو میبینی، اونجا یه حفره سیاست، ولی تحلیلا حفره سیاه رو از قوسی که نور طی میکنه، از فضا که کج شده، از مشاهده اجرام سماوی دیگه میفهمی حفره سیاه جای هست. بعد میفهمن که میگن پیداش میکنن، ضربه بخش میکنن، میگن اینجا هست. تا وقتی محاسباتشون درست در میاد، یعنی اونجا هست دیگه.
دو تا چیزی که توضیحش بده.
مارکس هم این تجریده رو اثبات میکنه که باید باشه. میگه باید یه چیز این پشت باشه. میرم پیداش کنم یه اسمش میذارم. وقتی برمیگرده به تو نشون میده که اون چیزی که میگفتم هستا اتفاقا خیلی جالبه. به این پدیده شکل داده مستقل از هر چیز دیگه این رو نمایندگی میکنه. حرکت از خاص به عام و عام به خاص که خیلی راجبش شنیدیم. اینه از خاص از یه کالا شروع میکنه لایه‌های خاصش رو مدام مدام میذاره کنار. عدش و وزنش و شکلش و ظاهرش و مشخصات فنی و فیزیکیش رو میذاره کنار میرسه به کلی‌ترین شکل اون پدیده. و بعد برمیگرده یکی یکی این عرصه‌ای که حذف کرده بود و حالا میذاره با این تفاوت که دیگه میدونه چیه. شما قیمت رو میبینی نمیفهمی چرا اینطوری هست. میری به سمت ارزش مبادله، میری تو ارزش، میری تو کار اجتماع لازم، میری تو کار مجرد. میفهمی چی هست، برمیگردی قیمت رو توضیح میدی. مارکس تو جلسه دوره قیمت رو توضیح میده. میگه حالا میتونی میخوای حالا بفهمی قیمت چیه؟ قیمت حول این عددی که من دادن نوسان میکنه. تصادفی بس عرضه و تقاضا حول این خطی که من میکشم نوسان میکنه. دل بخواهی کامل نیست. قیمت تصادفی هر لحظه. بس اینه که فلان جنس بازار رسیده تو بازار هست اون روز که میخوای یا نه. اگه شما کار داشته باشی حاضرین یه مقدارم بیشتر بدی بخری قیمت تمسان میکنه. ولی هیچ وقت حالا نشده که قیمت یه گوسفند از یه راکتور اتمی بیشتر باشه. چرا؟ برای اینکه بفهم باشه هر چقدر بازار دیر برسونه اینطوری نمیشه. اون انقدر زحمت داره 5 سال کار میکنن میسازن این خودش دنیا میاد توی مزرعه. این در اصل بازگشت از عام به خاص اون پروسه که شما برمیگردی یکی یکی چیزایی که قبلا بسته‌بندی کردی گوشت کنار گفتی این به بس مربوط نیست میذارم کنار برم پشتش یکی یکی میاری و حکمت اونا رو درک میکنی. فرم برای مارکس مهمه. فرم قیمتی فرمه، یه شکل، یه ظاهره. اینطوری نیست که ظاهر مهم نیست، فرم مهمه. بعد فرم قیمت رو بعدا توضیح بده، بعد فرم سود رو توضیح بده، بعد فرم بهره رو توضیح بده، بعد فرم اجاره رو توضیح بده. نفس این که اینا مازاد محصول طبقات استثمار شونده هستن چیز رو رنو دردی از من و شما تو فهم سرمایه‌داری دوا نمی‌کنه. اون باید بیاد بالاخره بگه چرا فرم سود، چرا فرم بهره، چرا قیمت، چرا این مبادله به این صورت، چرا بحران. همه این اشکال رو باید بیاد توضیح بده. ولی روندی که طی می‌کنه اول از خاص حرکت می‌کنه، یکی یکی مؤلفه‌هاشو می‌ذاره کنار. نه دل بخواهی با نشون دادن در جالبی به تو که می از این در بریم تو، این در جالبه چون این نری تو نمیفهمی. بعد بریم تو همونطور گفتم چجوری است که کالا ارزش داره، چرا مبادله میشه، چرا همطوری نیست، چرا پس چرا هر جدوشو نگاه میکنیم نمیفهمیم از کجا آمده ارزش مبادله دسته که ارزش مصرف رو میفهمیم. بعد میشه به ارزش به کار، بعد شروع میکنه از کار برمیگردی، برمیگرده به سمت قیمت دوباره این مسیر رو برمیگرده. مثلا ما هنوز پرسوناجایی که میخوام معرفی نکردیم تا این لحظه. این بخش کالاها فراغ فصل کالاها هدفش اینه که برسونتون شما رو به مقوله ارزش و به کار اجتماع لازم. یه قدمی کشف پول اینجا ببینید. ما ادامه این مست میرسیم به مؤلفه‌ای که بعدا سرمایه رو شکل میدن. ناموسی که ساسپنس رو نگردنم اسمشون نمیارم. الان میرسیم به یه پدیده مهم و پول هست. ما ارزش رو فهمیدیم، کالا رو هم فهمیدیم، کالا هم مبادله میشن. ولی الان به نظر ما هیچ کسی کالا رو با کالا دیگه مبادله نمیکنه. فکر نمیکنم تو 20 سال گذشته هیچ کدوم شما با پای یا پای با کسی چیزی مبادله کرده شید. پول ابزار این قضیه است. پول رو باید بریم پیدا کنیم. ولی نه از بیرون که میبینیم چی میدونیم چیه. میخوام ببینیم مافتی که رفته تا کار میتونه تو راه برگشت پول رو پیدا کنه، پول رو توضیح بده. یکی از تستایی که جلوش میذاریم شما میتونی برمیگردی بگی پول چیه پس و توضیح میده. ببینید شما با مبادله نگاه کنید. مبادله یک کتاب مساوی با یک کیلو سیب فرض بکنید. به این مبادله نگاه بکنید. شما یکی از اینا داره ارزش دیگری رو توضیح میده. دوتایشون تو یه همچی جمله ای این کتاب یک کیلو سیب میارزه، دوتا طرف این معادله مفهومن و نظر مضمونی یه پدیده نیستن، یه جا رو ندارن. کتاب ارزش مصرفش هیچ مورد بحث نیست اینجا. سیبه ارزش مصرفش مورد بحثه. فرض این جمله اینه که شما میدونید سیب چه خاصیتی داره. یعنی این کتاب میبینید بنزه یک کیلو سیب میارزه. ارزش مصرف سیب است که انگار به نظر شما قرار بدونی ارزش مبادله کتاب. این دوتا یه جا نیستن تو این فرمول. تو فرمول کتاب و سیب میتونید خب اون انقدر میارزه نه انقدر میارزه. اگه از اون ور بگی این سیب یه بسته سیب یه کیلو سیب بنزه یه کتاب یه جلد کتاب کاپیتال میارزه، برعکس گفتی. اونجا به نظر میاد میدونی کاپیتال به چه درد میخوره؟ میخوای بدونی سیب اگه سیب از شرش خلاصی چند تا از اون چیزی که به درد میخوره میاد. درنچه یکی از این فرما فرم نسبیه، اون یکی فرم معادله. اونی که ارزش رو بر حسبش گفتن فرم معادله. سیب اینجا تو مثال اینکه این کتاب مساوی است با یک کیلو سیب، سیب فرم معادله. ارزش مبادله سیب و اشکنه چیزی نگفته راجبش. ارزش مصرف کتاب هم کسی چیزی نگفته. میخونیم چیکار میکنیم؟ میدونیم اینو میتونیم بدیم سیب بگیریم. اون چیزی که میتونیم بگیریم فرم معادله، اون چیزی که داریم میدیم فرم نسبیه، چون داریم نسبت به اون میسنجیم. حالا شما به این فرم معادل نگاه کنید. تاریخاً و تکامل تاریخیش با یا به طور عادی. اگه هر دفعه یه چیزی معادل بشه خب اون اوایل کاره. جامعه که تصادفاً آدمای سرشون مبادله میکنن. تصادفاً روزی معادله، اون داده اینو گرفته، اون معادله شده باید. یه جا وقتی تو این تعداد زیاد میشه، یواش یواش معادل یه کالای قیافه معادل بیشتری به خودش میگیره. مدام میرن با اون مبادله میکنن. نمک میگیرن. ماش میگه برده بود، برده یه برده شاخص پول برده بود. مثلا گفتن این سه برده میارزه، اون دو برده میارزه، این یک کیلو نمک میارزه، اون دو کیلو نمک میارزه. پس این که شیعه که باش مبادله، این همه نمک مردم نمیخواستن. مردم داشتن ارزش مبادله چیز رو در حسب نمک میگفتن. فرض داریم که میدونن نمک به درست میخواه، نمک رو میتونن داشته باشن. ولی وقتی که خوب این پروسه پیش میره دیگه به نظر میاد اون نمک هم به خاطر نمکش نمیخواد. تو مثال اول سیب رو میدونستیم به چه درد اون میخوره، کتاب رو نمیدونستیم، میخواست بینیم کتاب مثل چقدر سیب میمونه. تو این مثال دیگه یواش یواش اون سیب هم به نظر میاد هدفش خودش در خود هدفش نیست، ارزش مصرف سیب. سیب هم داریم میگیریم که یه پله دیگه بدیم به یکی دیگه، دیگه بگیریم. یعنی اون معادل تبدیل میشه معادل جهان شمول. ارزش مبادله نسبی ها سر جای خودشون میمونن، کالاها به صورت ارزش های نسبی، طرف نسبی معادله ارزش میمونن، طرف نسبی فعال مبادله میمونن و معادله ارزش. یه کالاهای شروع میکنن نقش معادلهای اصطلاح جهان شمول یا عمومی رو باف بازی کردن که بیشتر مقابل اینو میخوان. چرا اینطوری میشه؟ برای اینکه شما به طور عادی وقتی مبادله روش پیدا میکنه نمیتونی تضمین کنی که من که میرم بازار اون کسی که اون جنس که من میخوام یکی داره و دقیقاً اون جنس که من میخوام میخواد و ما عوض میکنیم میریم خونه. اون چیزی که من ساخت زیادی آوردم رو میگیره، منم اون چیزی که زیادی آورده رو کارم میری بازار، اون کسی اون چیز شما رو میخواد اصلا قرار نمیشه. اون چیزی که شما میخواهید داره، اون چیزی که شما داری رو نمیخواد. یا الان نیست، فصلش نیست. شما یه چیزی الان داری بفروشی، بدی، عوض کنی، ولی اون چیزی که میخوای تازه باهاش سرز میشه. وقتی این پروسه زیاد میشه بهش فکر کنید. وقتی این مبادله مدام زیاد و زیاد و زیاد میشه، یه چیزی باید پیدا بشه. شاید هم اون کالای خودشو با اون عوض بکنه، بعداً بره اون کالا رو با اون چیزی که خود عوض کنه. این معادل تاریخا شکل میگیره. از تو خود کالاها. این معادله روز خودش کالا بوده. مثل بقیه بوده. مردم قرض طلا می آوردن دندون همدیگه رو پر کنن، یکی گفته آقا اون طلا رو بده من بعدم باشه دیگه عوض می‌کنم. مشخصات کالایی که میتونه بشه معادل جهان شمول یه مقدار نظر فیزیکی قابل پیش بینیه. بهش فکر کنید. اولا باید قابل تقسیم باشه، بشین از نصفش و ثلثش و ربعش و یک دهمش حرف زد. بعد یه جوری اندازش گرفتی نصفش و خودت کلش دو تا چیز نباشه. شما بگی اگه بگی آجان این واحد پول اینجا اسبه، این نصف اسب میارزه، میگه نمیفروشم، سه چهارم اسب، میگه باشه معامله. چیکار میکنم؟ اسب رو سه چهارمش میگیرم میدم به این. عملی نیست. کالایی میتونه تبدیل بشه به معادل جهان شمول قابل تفکیک باشه از من یه خوردهش با کلش از یه جنس باشه. در نتیجه میریم سراغ یه سری ماتریالای نمک برای مثال سنگای گرون قیمت و بالاخره طلا و نقره. تاریخا اینجا شکل میگیره برای اینکه ثانیا وقت خودش یه خود ارزش داشته باشه. شما اگه بیای یه چیز کاملا کم ارزشی رو بذاری مبنای پول، با هر جنسی که میخواید معامله کنی، یه کامیون بیاری که پول رو بری خونه، چون مثلا کاهو قرار دادی معادل جان شموله، میگی من کتاب رو نوشتم، طرف سه تا تریلی کاه میاره سر خالی میکنه. این باید خود این پدیده کار زیادی برده باشه به وجود بردنش که بشه با مقدار کوچیکیش جنس های زیادی رو معادله کرد دیگه. بشه ارزش های زیادی رو تو یه ذرهش نشون داد گذاشت تو جیبه. تاریخا فلزات گرانبها این نقش رو به عهده میگیره. فلزات گرانبها هستن که به تدریج میرن به سمت این که بشن معادل جهان شمول ارزش کالا و حسب وزن داره، میشه تقسیم ده دهیش کرد، خراب نمیشه. چون اگه پولت بعدم بره ببینی پولت فوت کرده که عملی نیست، یا پولت گندیده، باید جنسی باشه که خراب نمیشه، باید جنسی باشه که قابل تقسیمه، باید کیفیتش در طول زمان عوض نشه و غیره. اینا کار رو میبره سر فلزات، همونطور که جان تاریخ واقعی این پروسه رو مجبوره به اصطلاح پیاده کنه. دقیقا معادل همین تفکر منطقی که مارکس داره مطرح میکنه، پول اینجوری به وجود میاد، یه کالایی مدام خاص جدا میشه. متوقع نگاه میکنی با تبدیل شدنش به معادل جهان شمول، یواش یواش ارزش مصرف خودش بی اهمیت میشه. درخواه ممکن شما یه ذره طلا برای رو کشه دندونتون احتیاج داشته باشی، ولی اون سه شم شد دیگه تو پستو احتیاج نداری به ذخیره این کار. طلا خودش از نقره ارزش مصرفش دیگه مهم نیست. شیعی که داره میشه معادل جهان شمول ارزش، ارزش مصرف خودش بی اهمیت میشه. در واقع اولین سنتز دیالکتیکی که ازش صحبت کردیم موجود میاد. یه شیعی پیدا میشه که طبعا ارزش مصرفش مبادلش، اگه مبادلش کنی مصرفش کرد. شما وقتی پولو مصرف میکنی، وقتی که میدی بره، وقتی طلای رو کالای رو به عنوان ارزش مثلا معادل ارزشی کالای پولی رو پیدا کردی، وقتی مصرفش کردی که نه اینکه بری باشه چیزی درست کنی، وقتی که دادی میذاری پی، وقتی مبادلش میکنی مصرفش میکنی. این اولین جاییست که اون تضادی که خصلت مانعت و جمع ارزش دو بخش کالا، ارزش معادل و ارزش مصرف، یعنی سنتز فیزیکی پیدا میکنه تو جهان بیرون حتی. و خیلی جالبه، ارزش کار اجتماعا لازم مجردی که تو هیچی نمیتونستیم نشون بدیم، نه تو نقاشی نه تو کشاورزی، الان ببینیم خوش داره توی فلز نشون میده. این سمبول کار اجتماعا لازمه. میتونی بگی یه دهم این وزن این مساوی با 5 تا کار باشه، بدون هیچ واسطه ارزش مبادله، بدون هیچی دیگه. این پوله ارزش مجرد کار اجتماع لازمش میده. به شما یه اجازه میده که بگی از کار جامعه اون مقدار رو برداری هر وقت بخوای، بدون اینکه چیزی رو قرار باشه بهش بفروشی. شما یه کاری کردی، اینو به شما دادن، شما میتونی بری از مجموعه کار اجتماعی بشر بخشیش، جزئیش، قطعیش رو برداری برای خودت با دادن این. دو سه تا چیز اینجا سنتز میشه که به نظر مهمه دیگه. یکی اینکه ارزش مبادله و مصرف به هم میرسن. توی شیعی که ارزش توی پد کالایی که خاصت کالایی خوش داره دست میده تبدیل میشه پول، و ارزش مبادلهش همون ارزش مصرفش. اون فلز هنوز یه جایی تو صنعت به کار میره، حتما فلز طلا رو به کار میبرن تو خیلی جاها، ولی طلا به عنوان یه فلز اساسا دیگه برای استفاده در ظرفیت معادل ارزشی پول شدنش. این اولین سنتز. سنتز دومی که داشتیم بود که سطوح تجریدی که میرفتیم تعیون یه شیء آبستره، یه شیء مجرد جهان واقعی میتونه حتی فیزیکی باشه. کار اجتماعا لازم مجردی که هیچ شکلی نداشت خودش رو توی یه فلز پیدا میکنه و از طریق یه فلز وجود خودش رو شما اثبات. مارکس مسخره میکنه اکونومیست‌ها و اقتصاددان‌هایی که سعی میکردن از براق بودن طلا بفهمن چه این ارزش داره. زفت و راقه مثلا زیباست. مارکس میگه اصلا علت اینکه این طلا ارزش داره نیست، هیچ ربطی به طلا بودنش نداره. شما فکر میکنید هرچی تو این الماس یا تو الماس که البته کالاس پول نیست، طلا که پوله یا نقره، به خاطر تلالوش، به خاطر قشنگی زنگ نزدنش، به خاطر اینا نیست که ارزش داره، به خاطر اینکه جامعه قبول کرده تو یه پروسه تاریخی که این شیء رو به عنوان معادل ارزش مبادله چیزای دیگه به رسمیت بشناسه. وقتی جامعه قبول میکنه یه نفر هم نمیتونه دیگه بزنه زیرش. ممکنه حاکم بگه اینجا دیگه علما طلا معامله نمیشه، مردم طلا نگه میذارن، میگن ایشون فوقش پایین قیافش 15 سال دیگه بیشتر عمر نمیده. وقتی ایشون مرد این طلا طلاست، درنچه عمرش بیشتر از هر حکومتی، از هر سیاستی، از هر طبقه ای عمرش بیشتر از همین است که جامعه در اون حالت نامتعین و بدون نقشه قبلی که داره گفته این پوله. یه خود میرم اونورتر بقیه که خبر ندارن از این حاکم، شما از من هر چی رو بخوام میپوشم با این چیزی که دست من نمیشه لغوش کنی. یه نفر چون محصول جامعه است، لغوادار نیستش. همین الانش هم که پول معنی اعتباری پیدا کرد و به اصطلاح تو کاغذ هم خودشونشون نمیده، توی فایل کامپیوتری خودشونشون میده، هنوز هم طلای اونجا با تمام قوا به عنوان پشوانه پیده هست یه جایی. اگه مردم شستشون خبردار بشه که آقا جان این پولایش پشوانه ای نداره، دو روزه میان جامعه رو بر میچینن. اگه همه متوجه شدن آقا پولای ما تو بانک پیش پشوانه نداره، طلاش آیشان بردن. به هر حال میخوام بگم این منشأ و محل پیدایش پول به ترتیب از همون دو تا مقوله ارزش مصرف مبادله که کالا داشت یهو پیدا میشه. مارکس مال از در کالا برد تو، ولی به چند تا مقوله تعیین کننده رسید و به دو تا مقوله تاریخی رسید. ببینید به دو تا چیز رسید که هر کدومشون یه جوری دارن یه تضادهای رو جواب میدن. به پول رسید که تناقض ارزش مصرف مبادله رو جواب میده، و به کار رسید که تناقض کار مشخص و کار عام تو خودش میده. یکی کرد کار بشر، در حالی که داری کار خاص میکنی داری کار عام میکنی. میتونی کارگر از یه طرف، نیروی کار از یه طرف و پول از یه طرف تو در ظرف 50-60 صفحه پیدا میشه. دو تا شخصیت که ما برای سرمایه بهشون احتیاج داریم، برای توضیح مقوله سرمایه، پول و کار. اینجا ما تازه میرسیم اول مقوله سرمایه. تو این بخش مارکس داشت به ما میگفت بذارید پیدا کنیم منشأ ارزش رو. هنوز راجع به ارزش اضافه که سرمایه اصلا به اون توضیح داد حرفی نزده و کمک کرده ما دو تا مقوله کلیدی رو کشف کنیم، کار و پول. نیروی کار مجرد آدمی و پول به عنوان شکل متعین ارزش. پول در چند تا ظرفیه خوب من روی اشاره کنم، هرچند میتونیم مثلا بهتری، ولی به نظرم باید اشاره کرد. پول چند تا نقش داره. یکی که شاخص قیمت و ایناست، شما میگید 10 سکه طلا قیمت یه چیزی، استاندارد ارزش هست. یکی که ابزار مبادله است، استاندارد ارزش تو ذهنم پول ارزش، استاندارد ارزش میگه این 10 سکه طلا میارزه. پول خود پول اینجا ممکن نباشه، ولی شما میدونید فلان چیز 10 سکه طلا میارزه. ولی فانکشن دومش اینه که ابزار مبادله است، با داش تا بشه جنس رو عوض کرد. اگه نباشه خیلی حاجبا جنبه نگاه میکنه. اگه یه روز معلوم بشه که پول تو بازار نیست، یا بنزه کافی پول چاپ نشده، یا سکه طلا نیست که گرفته گشوده انباریش نمیاره تو بازار خرید کنه باهاش، اگه پول نباشه تو دست و بال جنسا معامله نمیشه. و دقت هم بکنید که اینا برای مارکس، مارکس نمیگه هر کدوم این نهایی که تو کار میاد یه رگه شکاف تو کاپیتالیسم که میتونه مایه دردسر بشه بعدانا. برای مثلا همین پول تو بازار نیست، خرج نمیکنه، درش اقتصاد همه جا میخوابه، نه فقط اون کسی که جنساش نمیخره. پول تو بازار نیست، دولت مجبورش پول چاپ کنه، پس پول چاپ میکنه تورم میشه، پس چون پولایی که تو بازار نره دوباره برمیگرده، پول از یه حوزه میره یه حوزه دیگه. درنچه خود این که هر یه جایی که این تفکیک به وجود میاد، برای مثال کالا و پول شخصیتاشون جدا میشه، مبادله دو مرحله پیدا میکنه، یه شکاف، یه تضاد تو سرمایه‌داری شروع میشه. بعداً تو جلدای بعدی سرمایه میرسیم به اینکه چجوری بحران سرمایه‌داری همه این شکاف‌ها رو باز میکنه. همه چیزی که الان تو بحث ما هارمونیک و به اعتبار هم دیگه وجود دارن انجام میشن، یا اگه انجام نشن سرمایه‌داری میخواد. از جمله همین این که آقا جون پول برای مبادله، یا اینکه پول ارزش معیار ارزش رو از دست بده، ارزش پول بیفته. الان ترکیه شنیدین، توصیه میکنم هر کی پول داره بره لیر ترکیه بخره، چون اینم یه دلار شده یه میلیون لیر به جدی پولشون قرض میدن درست میشه. ارزش پول میفته، کالا معامله نمیشه، نمیرن با همون پول قبلی هم معامله کنن، پول نیست. اگه پول بی اعتبار بشه یه پولی به عنوان از سنجش قیمت و مبنای ارزش توی کشوری، اقتصاد میخوابه. کمایی که تو اقتصاد بحرانی میبینی ریال و تومن بی اعتباره، مردم فوری دارن دلار رو یه جوری پیداش کنن، مطرح کنن، بیارن اصلا به طور فیزیکی تو اقتصاد که بتونن اقتصاد رو بچرخونن. وگرنه این ریالی که با صاحبش معلومه سر کار باشه، اصلا کی حاضر بخواد تو بانک بعدی قبولش کنه ارزش نداشته باشه، اقتصاد میخواد. پول مبنای به اصطلاح ابزار گردش، باید بین دو کالا قرار بگیره، کالا پول تبدیل بشه تا صاحبش بتونه بره با این پول کالا دیگه بخره. خود اقتصاد پایاپای نه دورشه نه حتی روز خودش هم فراگیر بوده. پول از همون اوائل کار با مبادله کالاهایی به صورت پول برخش شکل گرفتن و الان تو اوجش هست. و بالاخره پول ابزار پرداخته، ابزار پرداخت یعنی که میتونه تو پروسه پرداخت تأخیر ایجاد کنه. ببینید تو حالت ابزار واسطه مبادله و پول اونجا باشه، بدی میگیری کالا رو میدی، ولی اگه پول شد انبار ارزش و ابزار پرداخت میتونی بذاری تو خونه الان بخری. اینم یه شکافی به وجود میاره، مقوله اعتبار اینجا به وجود میاد. پول اجازه میده شما یه چیزی رو بخری بدون اینکه پولشو بدی، تو میخوای بعدن بدی. اگه مبادله باشه این به اون صورت اولی نیست، پول اجازه میده که شما ارزش رو ذخیره کنی نگه داری بعدن باش خرید، یا ارزش رو بگیری بعدن جنس رو تحویل بدی. درش مقوله اعتبار و تأخیر در پرداخت یا پیش پرداخت و تأخیر در پرداخت وجود میاد و این کل مفهوم بانکداری و اعتبار و تضادهای ناشی از اعتبار، که اعتبار میدی طرف نمیتونه به موقع جنس رو بده، پولی که دارید اون ارزش رو بگی نداره که دیروز داشت، همه این مسائل هم تضادهای خودش رو خودش میاره. و پول نقش داره و این نقش فیزیکی و مادی روزمره رو داره، به اضافه اینکه نقش مفهومی داره برای معنی کردن ارزش و اختصاص سرمایه. مقدار پولی که تو گردشه، من یه اشاره بکنم، البته اینجایی که مارکس داره حرف میزنه هنوز پول اساسا به صورت طلا نقره تو گردشه، ولی مقدار ورقای کاغذ گنده بهش میگن بدهی من به شما یا بدهی بانک به شما، که مثلا تو اولین اسکناس ها هست. الان پول پلاستیکی شده و حتی الکترونیکی شده، درنچه خود ارزه پول چقدر پول تو بازاره الان یه مقوله دیگه است. پول مثلا ارزه پول بانک مرکزی چند تا چیز داره، M1 و M2 و M3 و غیره، که M1 مثلا سکه و طلا نقره است و اینا، M2 اسکناس است، M3 اعتبار است و غیره، مجموع اینا پول در گردش. یکی از مسائلش اینه که اینا که هر کی که به شما ویزا کارت میده و میگه برو خرج کن، داره به ارزه پول اضافه میکنه. مکانیزمی که اینو کنترل بکنه دیگه مثل قدیم نیست که سکه نزنید و پول چاپ نکنید تورم میشه. الان باید جلو اعتبار دادن ها رو بگیرن و اینو از طریق نرخ بهره اصلی بانک مرکزی و غیره اینو کنترل میکنن. باید پیر دیگه سری پول حجم در گردشش رفت داره به اینکه چقدر کالا هست و چه سرعت برای مبادله بشه. حجم پولی که هست رفت داره به کل موقعیت اقتصاد. اگه پول کمتر از اون چیزی باشه، چون سرعت یه سکه چند بار میچرخه توی دوره معین، تو یه هفته تا یه روز یه پول معین چند دست جابجا میشه، یعنی یه تومن ممکنه به یه دلار ممکنه 8 دلار کالا رو تا شب جابجا بکنه، دست به دست بکنه. یعنی حجم کل ارزش کل کالا رو شما داشته باشی، سرعت چرخش چیز داشته باشی، به شما حجم لازم میده. حجم لازم میده. بیشتر از اون باشه سرعت چرخش میاد پایین، یه پول دو دفعه که میچرخه دیگه میتونه بره پایین چسته. و این بحث پول بود. من بحث آخرمون که بعد از این تنفسه میریم سراغ سرمایه، سعی میکنیم از پول و کار سرمایه رو نتیجه بگیریم و فرمولای عمومی سرمایه رو اینجا بنویسیم و چیز کنیم. به سوال این قضیه میرسیم. هدف این بحث برای اینه که مارکس با مطالعه کالا به ما نشون میده پشت قضیه چیه، ما نشون میده ارزش چیه، پول چیه، نیروی کار چیه، و به این ترتیب شخصیت های اصلی و پرسوناژه اصلی پیدایش سرمایه رو به ما معرفی میکنه. اینکه این روند تاریخا چجوری طی شده رو هر کس میتونه مطالعه کنه، که گردش چجوری، مبادله چجوری اول شکل میگیره، در حاشیه چه جوامعی، بعد چجوری اصل میشه، چجوری تولید کالایی تامین پیدا میکنه، کیک تولید کالایی به تولید کاپیتالیستی تبدیل میشه و غیره. اینا بحثی است که در حاشیه این بحث هر کسی میتونه بکنه. فقط خواستم لااقل ساده کرده باشم خوندن فصل کالا و پول رو برای کسی که میره کتاب سرمایه رو بذاره جلوش. من توصیه میکنم که بخون، ببین حرفی که من دارم بسنده نکنید. الان دیگه باید قاعدتا بنده کافی ساده شده باشه که آدم مقوله کالا و سرمایه و حرف مبادله رو بخونه و پولو. مارکس جملات طویلی داره در توضیح این چیزایی که من اینجا گفتم، در رابطه به خصوص در جنبه فلسفی توضیح دادن جایگاه ها، معانی این روابط و مبادله، این طرفش اون طرفش، تجدیدایی که میکنه که من به هیچ وجه نمیتونم و مفیدم نیست من اینجا اینا رو تکرار کنم. خواستم شماتیک بدونید روندی که تو این سه فصل اول، سه تا چپتر اول طی میکنه اینا، آخرش با دو تا مقوله ما رو تنها میذاره، کار و پول، که بعد توی بخش بعدی میام اصلا اینا سعی میکنم سرمایه نشون. رفیق مسئول ضبط پرسیدن که که چجوری کار اجتماع لازم و اندازه میگیرن سال اول، دومی که آره بین کشورهای مختلف این عدد فرق میکنه، کاری که شما لازم برای تولید کالا، و اینکه بعضی چیزا اصلا کاری براش نشده ولی ارزش داره، مثل پیانوی مثلا یه جان لنون، یه یکی از بیتلا که مبلغ زیاد 1 میلیون پوند بکن فروش، اینا چیه موردش؟ این نکات تو کاپیتال بحث شده، یعنی همه این چیزایی که گفتین اگه کتاب بخونین به اینا میرسه، مثلا به اینکه چرا یه چیزی هو نه قیمت داره. برای فقط توضیحی که من باید بدم راجع به اصطلاح جوابی که مارکس به این سوالا میده، به اول سوال اول این خواهد بود که ما قرار نیست کار اجتماع لازم محاسبه کنیم، جامعه محاسبه کرده، عددش هم تعیین کرده و ما با اعدادی به اسم قیمت روبرو هستیم که حول اون عدد نوسان میکنه. ببینید چی میگم، یعنی به طور اجتماعی کار محاسبه شده، تو زندگی اجتماعی درگیر شده، روشی که آدم ها کار اجتماع لازم محاسبه میکنن بازاره که داره عددش رو شما میگه. وقتی به جلد 3 میرسیم، میرسیم به این که چجوری قیمت بازار با قیمتی که مارکس از پروسه به اصطلاح ارزشی خودش در میاره، نه که مارکس عدد داشته باشه، میگه چرا قیمت بازار با این فرق میکنه. قیمت بازار نوسانات که میکنه تابع معادلات دیگه، مثل مثلا برابر شدن نرخ سود عام سرمایه‌ای که این حجم معینی از کار گذاشته، میشه قیمتا فرق میکنه. اتفاقا برای اینکه قانون زیریش بعضی قوانین سرمایه‌داری اعمال بشه، کسی قرار نیست کار اجتماع لازم محاسبه بکنه. کی این ماموریت رو گرفته؟ برای چی؟ چون بالاخره مارکس داره توضیح میده که این مکانیزم چجوری کار میکنه، نمیخواد بره یه چیزی رو اون پشت محاسبه کنه. کلا اگه چیزی که جسمیت نداره از نظر مارکس قابل اندازه‌گیری هم نیست. وقتی میگه اجتماعیه، اجتماع تعیین میکنه، وقتی دیگه تنها روش محاسبه‌اش هم اجتماعیه. اینطوری نیست که محققی بشینه تو خونه طول عرض یه چیزی که اجتماعا محاسبه میشه رو تنهایی محاسبه کنه، چون اصلا از کار کنکرت نتیجه نشد. همونطور گفتم کارهای کنکرت هر کدوم بخشایی از اون کار عمومی هن که نصیب این کالا شدن. درسته موزل محاسبه کردن مستقل ارزش هر کالا موزل مارکسیست نیست. هرچند تو جل سوم و بعدا تو بحثای مهمی که بوده 30 سال پیش سر گرفت، دقیقا این مسئله که میگی مطرح شد که ببین اگه قیمت، اگه ارزش یه چیزیه که هیچ وقت قیمت باش برابر نیست، چرا اصلا بررسیش میکنی؟ چرا اصلا واقعیه؟ و یه حمله ای شد سر این مسئله به مارکسیستا که مارکس از کاپیتال میرسه نه به قیمت بازار، میرسه به قیمت تولید، به قیمتایی که بر مبنای تعبیرش از جامعه سرمایه‌داری برای مثال کالا داره. بعد میگه که چجوری قیمت بازار حول قیمت تولید نوسان میکنه. بعد تو قیمت تولید رابطش با ارزش چیه؟ چون ارزش بلافاصله به قیمت بازار نمیرسه. قیمت بین ارزش و قیمت بازار یه چیزیه به اسم قیمت تولید، یعنی اینکه کالا با یه قیمتی فروخته بشن که نرخ سود سرمایه‌ها متوسط بشه. اون اینکه بخش‌های مختلف نابرابرن دیگه. یعنی از ارزش دور میشیم میرسیم به قیمت. ارزش اون پدیده‌ای که اون زیر کل این مکانیزم رو کنترل میکنه، ولی هر ذره روی کالا انگوش بذاری اون عددی که اونجا هست مگه تصادفاً ارزش واقعیش رو نمایندگی بکنه، یه چیزی متفاوت، ولی داره نوسان میکنه حول اون مقوله اساسی. میتونید در نظر بگیرید که ببین فرض کنید شما هسته اتم رو در نظر بگیرید، میگیم الکترون دور هسته مرکزیش میچرخه، ولی هیچ کس در نتونست بگه الکترون کجاست. میدونن میچرخه، برای اینکه الکترون کجاست مجبورم معادله احتمالات بنویسم بگم احتمالا اینجاست، هر لحظه ممکنه 1000 لحظه ممکنه اینجا اتم باشه. هیچ کی مدار الکترون رو در هر لحظه نداره که، ولی کلا اینکه الکترون تو این طیف تو این محیط داره کل هسته اتم میچرخه میدونن. ارزش هم باید با این مقایسه بکنه، مداری که قیمت حولش، قیمت همیشه تصادفیه، همیشه بستگی داره که اون روز تو خیابون چه اتفاقی افتاده، به خصوص که قبل از قیمت بازار به یه قیمتی میرسیم که هنوز خود اونم با ارزش فرق میکنه. تو جلد 3 هم ازتون توضیح دادم قیمت های تولید که فرق داره با خود مقوله ارزش. قیمت های تولید از ارزش نتیجه میشن، قیمت بازار خود قیمت تولید نوسان. این مثل همون مدار الکترونه. شما نمیتونید بگید چرا یه دانشمندی که میدونه الکترون دور هسته مرکزی میچرخه نمیتونه انگوش بذاره در هر لحظه بگه کجاست؟ کجاش دیگه تصادفه. ولی من میتونم به شما مداری که محیط هندسی که این الکترون توش حرکت میکنه رو بده، ولی نمیبینم تا وقتی این اصلا سر بشه. در مورد پیانوی جان لنون، کار اجتماع لازم همون ارزش داره، به یه معنی وقتی محاسبهش میکنه یاد ارزش رو محاسبه کنه. این عددیه که از جمع نتیجه میشه، این عددیه که حاصل بخش شدن یه عدد بزرگتر به نصف پایین جمع نشه. کار اجتماع لازمی که تو این کالا رفته عبارت از کل کار اجتماع لازمی که تو جامعه برای کل کالا شده بخش برای عددی، اینطوری نیست که اینو داریم با یکی بغلی چم میکنیم به اون میرسیم، اونو داریم بخش میکنیم به این میرسیم. در نتیجه محاسبه کار اجتماع لازمی که توی کالا شده برخلاف جهت همین تئوری که ما الان داشتیم توضیحش میدادیم، اگه کار اجتماعا انجام میشه، اجتماعا محاسبه میشه، بخشای ضعیفش و بیخودی غیر کارآمدش داره ضریبش کم میشه، بخشای ماهرش ضریبش زیاد میشه و همه اینا رو هم کل کاپیتالایی که تولید شده رو تو چیز میکنن، کار اجتماع این کاپیتال معین تو چاپونه چقدر طول کشید بیال سوی است. به این معنی الا سوی است که واضح تو کل جمع تاثیر داشته، ولی عدد اینو نمیتونیم ببینیم با خیره شدن به پروسه کار این ارزش رو پیدا کنیم. شاید بگیم چه بخشی از کل کاری که صرف تولید کتاب کاپیتال شده به یه جلدش اختصاص میده. یعنی به همون معنی از پروسه شمردن ساعت کار، این کاری که ریکاردو اسمیت میکرد، مثلا این 7 ساعت کار کرد، 7 ساعت ارزش این چیز اضافه شد. ارزش میگه، ولی مارکس دقیقا اینو برعکسش میگه، میگه اینو نمیتونه 7 ساعت یه رو 7 ساعت نیست. این 7 ساعت ممکنه 14 ساعت کار اجتماع لازمه نمایندگی میکنه، 7 ساعت ممکنه 2 ساعت کار اجتماع لازمه نمایندگی کنه. بعد ببینیم تو کلیتش داره چه اتفاقی میفته. تازه خود اونها هنوز قیمت پیانو رو به شما نمیده. پیانو جان لنون کالا نیست. پیانو جان لنون یه شی معینه، دو تاش که وجود نداره، یه دونه وجود داره. اونو در مبنای چیزایی مثل تابلوهای نفیس هنری و اینا چیز بکنید که بخوام مارکس مفصل اونم بحث میکنه. خود به همین تابلوهای نفیس هنری و به آثار هنری و باستانی اینا خرید و فروش میرسه. اون تصادف صرفه، اون به عنوان وسیله موسیقی که نخریدن، که اون خریدن به عنوان مانومنت و چیزی که این مال جان لنون زده. خصوصا اون آدم این ارزشو داشته، بیرون حیطه تولید کاپیتالیستی داره معامله میشه. به یه معنی اون لحظه خرید و فروش میشه، ولی کالایی به اسم پیانو جان لنون نداریم که صبح تا شب از خط تولید میاد بیرون مردم میام. اگه اینطوری بشه معلوم میشه جان لنون 700 تا پیانو داشته، قیمتش هم خودش تعقیق میره یواشه. حوزه‌های کشوری بله فرق میکنه، ولی تو باید در نظر بگیر به درجه که تجارت خارجی وسعت پیدا میکنه، این رقابت تو سطح جهانی اجتماع لازم میشه. یعنی شما اجتماع از نظر تولیدی هر محدوده تعریف میکنی، کار اجتماع لازم هم تو همون محدوده داره عمل میکنه. شما اگه برای مثال یه کالایی هست که اینجا مصرف میشه، تو کره تولید میشه، یا بازار تولید یه کالای اینقدر جهانی شده که کارخونه‌های مختلف تو جای مختلف تهیهش میکنن، دیگه کار اجتماع لازم برای اون کالا و جهانی تصورش بکنه. نمیگم محاسبه بکنه، من که دوست دوست داری بری محاسبه بکنه نباید بری محاسبه، اونطوری باید تجسمش بکنی که بله این کالا جهانی و راندمان های مختلف جهان حساب کنی، چون بازارش جهانیه. ولی واقعا این کالایی که محدوده کوچیکی داره، فقط مخصوص اون حوزه است، خب میشه گفت مجموع پروسه های کاری که اینو میره کدوم هست. هرچی تجارت خارجی وسیع تر بشه، کار اجتماع لازم مقوله اجتماع وسیع تر جهانی تر میشه. خب بریم سر من اینجا باید یه فرمولا دارم. خب رسیدیم به پول. پروسه مبادله کالا رو اتوماتیک بکنی، نفر کالا رو بکنی. یکی کالای رو میفروشه که ما اینجا با سی نشون میدیم، پول میگیره که ما با ام نشون میدیم. کالای رو یه نفر داره، میره پول میگیره و با اون پول کالای دیگه میخره. این پروسه گردش کالاست. بعد ما گفتیم پول میتونه شروع پروسه باشه، چون پول خودش میتونه ارزش رو متبلور کنه تو خودش، نگه داری بعدن بخری، لازم نیست کالا پول کالا تای بشه. برای بعضی داره پول کالا پول پی میشه، یعنی پولو داره کالا رو میخره بعد میفروشه به دور پول میگه. و اینجاست که سرمایه شروع میشه، از پول شروع میشه، کالای خریده میشه، کالای خریده میشه و بعد فروخته میشه به کالای دیگه. خود همین مبادله رو در نظر بگیریم، خب واضحه اینجا به نظر میاد سرمایه تجاری رو داریم حرف میزنیم. اگه سرمایه دار این پول اول و آخرش مساوی باشه، به نظر من هیچ قاطعا تجارتی نکرده. در نتیجه پول رو وقتی میفروشه، کالایی میخره و یه پول دیگه ای رو با این علامت نشون میده، یه پول بیشتری رو به دست میاره. سرمایه دار کالا رو میخره، میفروشه، یه پول بیشتری به دست میاره. اینطوری سرمایه میشه سرمایه، پولی که خودش رو روش میده میشه سرمایه. این فرمول رو در نظر بگیریم، آدم نمیفهمه که چی شد که این ارزش اضافه شد. چرا؟ داریم تو سطح ارزش حرف میزنیم. تو حالت نمونه‌وار خود. پول اضافه از کجا اومده توی سیستم؟ کجا کالا وقتی که فروخته شده ارزش بیشتری داشته از وقتی که خریده شده. اگه این فرمولو بذاریم، سرمایه تجاری چیزا رو خریده و برده فروخته، ولی کل پروسه تولید سرمایه داریم مورد نظر ماست، داریم به کل سرمایه اجتماعی نگاه میکنیم. در کل سرمایه اجتماعی، سرمایه کالاهایی رو میخره و بعد کالا میفروشه و بعد انباش میکنه، این چیزی اضافه بر پول قبلی جمع میشه. مارکس میاد میگه ببین تو هر دو اینا مبادله معادل انجام شده، یعنی ارزش این پولی که دادیم کالا رو خریدیم، فرض بر اینه که ارزشش رو دادیم خریدیم، وقتی فروختیم فرض بر اینه که ارزشش رو گرفتیم، فرض بر اصطلاحی نیست که تقلب کردیم سری کسی رو کلا گذاشتیم. چون اگه اینطور باشه تو کل اقتصاد اینا هم دیگه خونسا میکنن. ما داریم راجع به این حرف میزنیم که کل سرمایه اجتماعی همچی سیکلی رو طی کرده، در نتیجه اینکه من به شما گرون فروختم تو فاز بعدی تو سیکل سرمایه من خوشم نشونده، گرون فروختم بالای قیمت از شما خریدم، بالای ارزشش از شما خریدم، دفعه بعد که میفروشم ضرر میکنم و اینا هم دیگه تو کل سرمایه خونسا میکنه. گرون فروشیای دی گرون خریدنای دی دیگه است. درسته این اینو نمیشه توضیح داد، اینکه سی دومی رو وقتی فروختیم چیز گرفتیم خب قیمت بالای قیمتش فروخت، بعد یه جایی اینجا ارزش یه چیزی اضافه شده باشه. سرمایه یعنی همین، یعنی که تو این پروسه مبادله پول با کالا و بعد دوباره با پول، تو این سیکلی که سرمایه طی میکنه یه چیزی اضافه شده باشه. اینو یه خود دقیق‌تر بذاریم زیر ذره این پروسه رو، به جای پول اولیه که خب می‌نویسیم پول اولیه، تو سرمایه که داره تولید میکنه که کل سرمایه اجتماعی سرمایه که داره تولید میکنه، اتفاقی که میفته اینه سرمایه میره یه کالایی میخره ولی یه کالای دیگری میفروشه، همون کالا سرمایه تجاری همون کالا رو میفروشه، ولی کل سرمایه اجتماعی کالاهای رو خریده رو میبره توی پروسه، تو کارخونه، تو فابریک، یه چیز دیگه باش تولید میکنه و اون چیز دوم میفروشه. به این پروسه نگاه کنید، سرمایه اولی میره کالا میخره، این کالا شامل دو بخش یا وسایل تولیده، وسایل تولید منظورم ابزار و مواد خام و هر چیز شیئی غیر انسانی است که خریده، ما اینکه میذاره تو بخش انگلیسی معنی means of production، یا نیروی کار labor، این دوتا رو میخره توی پروسه کار، پروسه تولید، پروسه production به کار میندازه، یه کالای جدیدی به وجود میاد، اون کالای جدید رو میفروشه با ارزشش. ببینیم پول جدید رو میبینیم فقط ریسته رو نیستن عرض اینو نکنم آخر رو ببینیم اگه اینجا این پولی رو که ام پولیسی با شروع کرده یه کالای رو خریده، کارگر و نیروی کار و اسباب تولید که شامل مواد خام و همه چی هست، پروسه ای طی شده درش تولید شده، کالای به دست اومده، اون کالا رو تو بازار فروخته، اون اول و آخر تو بازاره، تو سیرکولیشنه، این وسط از اون سی به این سپرین اتفاق است که زیر دست سرمایه‌دار ما افتاد، این اتفاق میفته. این فرمول مال جلد دوه، من دارم اینجا میگم برای اینکه بالاخره مارکس میرسونه به اونجا، ولی این فرمول MCM تبدیل میشه به MC کار و وسایل تولید، تولید کالای جدید فروش. تو این پروسه میشه فهمید که کار زیاده هنوز چی رو باز ما نمی‌فهمیم، این ارزش اضافه بزرگتر بودن ام ام پریم از ام از کجا اومده، علتش روشن علی دقت کنید، این پروسه هنوز اون وسط وقتی تولید نشون میده پروسه فیزیکی کار رو نشون میده، هیچی راجع به ارزش ما نمیگه، ما یه به فرمولی احتیاج داریم، به فرمولی احتیاج داریم که به جای اینکه اتفاقات فیزیکی و جسمی رو ما نشون بده اتفاقات ارزشی رو ما نشون بده، برای اینکه اون آخر ارزشه پوله، اول هم ارزشه، این وسط اشیاء داریم تو نمیدیم، کالا، فلان کالا، نیروی کار، وسایل تولید، پروسه تولید، کالای بعدی، ما اول بحث صحبت کنیم از اون نگاه کردن و اجسام نمیشه فهمید ارزششون چیه و چرا تغییر کرده و کمه یا زیاده، با نگاه کردن به شی، به عنوان یه شی، به عنوان جسم، چیزی دستگیر اون نمیشه، در شما یه فرمولی احتیاج داریم، یا باید چیزی رو نگاه کنیم وسط که نشون بده که این چرا رفت زیاد شد. مارکس میگه این آدم به اصطلاح صاحب پول ما باید خوشبخت باشه که این شانس داشته باشه که تو بازار یه کالایی رو پیدا بکنه که وقتی مصرفش میکنه به ارزشش اضافه کنه، چون باقی چیزایی که مصرف میکنه چیزی در ارزشش مبادلهش تغییر نمیده، ولی کالایی رو پیدا کنه، شانس بیاره کالایی وجود داشته باشه، وقتی میخره تو دست این ارزشش بره بالا. وقتی کالا رو مصرف میکنی ارزش جدیدی به وجود میاد. این کالا بدون خواهد درد سرتون بدیم اون لیبر یا اون کاره که اونجا نوشته، اون ویژگی اون کالاست که باعث میشه این امپریم از اون ام بزرگتر باشه. مطمئن این کالا باید قابل فروش باشه. اینجا یه بعد تاریخی میاره تو مسئله. باید بشه کارو خرید. باید بشه کارو خرید. عنصر کارو باید نیروی کارو باید بشه خرید. اگه خریداری نباشه شما نمیتونید پروسه رو پیاده کنید. سرمایه‌داری نداریم. اگه نشه نیروی کارو خرید. فکر نکنید همیشه میشه خرید. برای مدت طولانی نیروی کار به صورت برده مال صاحبش بوده، خرید و فروش نمیشه مال صاحبش بوده. شما میتونید سرمایه تو برداری بدی کسی. برای مدت طولانی نیروی کار به صورت برده مال صاحبش بوده، فودالی به طرق مختلف اضافه محصولش رو میده دست طبقه حاکم وقت. یعنی شرط لازمه که اتفاق بیفته اینه که اون کارم مثل بقیه این سر کالا بشه، کارم یه چیزی باشه تو بازار خرید و فروش میشه. و اینجا یه نکته مهمه که بحث آخر کاپیتال راجع به اینه، پروسه کالا شدن نیروی کاره که سرمایه‌داری رو به وجود میاره و سرمایه‌داری ظهور میکنه وقتی که کار کالا میشه. و اگه فکر بکنید چجوری کار کالا میشه، باید به پروسه‌های تاریخی مثل خلیدای اصلاحات ارضی ها، خلیدا و جدا شدن زحمتکشای روستایی از زمین، از بیرون اومدنشون از زیر دست ارباب و ریخته شدنشون به عنوان آدمای بدون مایملک تو بازار فکر بکنید. اینجوری کار کالا میشه. کسایی باشن به قول مارکس که آزاد باشن به دو معنی، آزاد باشن که نیروی کارشون رو بفروشن مال خودشون باشه، نیروی کارش مال رئیسش مال اربابش نباشه، و دومی که آزاد باشن از هر جور مالکیتی به چیزی، چون اگه وسایل تولید داشتن خودشون میرفتن برای خودشون چیزی درست میکردن، مجبور نبودن نیروی کارشون رو بفروشن، و فارغ باشن از مالکیت. یه آدم بدون مالکیت که مجبورن نیروی کارشون رو بفروشن و مجازن نیروی کارشون بفروشن. این مجاز رو دست کم نگیرید. 100 سال پیش از این، 200 سال پیش از این اگه رعیت فلان ارباب از سر زمین را میافتاد میومد شهر، مسلحاش میومدن شهر با کتک برش میادن سر زمین. اینطوری نیست که آقا رفتیم، آقا ما رفتیم، نه تو سیستم بردهداری هست نه تو سیستم ارباب رعیتی، یورو مال اونجاست، حالا کجا رفتی؟ میکشنت، اجازه نداری بری، جز متعلقات زمینی. همونطور که اگه اسبی رو فرار کنه میان دوباره میگیرن میارنش، رعیتش که میرفت میرفتن میوردنش، تا چه برسه بگه ناگه نویسه به اربابش که من اومدم شهر جای شما خالی شغل مناسبی هم گیر آوردم. همچین خبری نیست. این فرصه که در مقیاس وسیع اجتماعی نیروی کار از سیستم فودالی کنده بشه بره توی شهر و خود کشاورزی هم و با پول مبادله بشه، نه اینکه بیگاری بده و یا محصول کار اضافه شو بده به صاحب به اصطلاح ملکی. این پروسه تاریخ طولانیه که ما بعدا تو بخش بعدی به اسم پروسه انباشت اولیه بهش میرسیم، پروسه کنده شدن آدم از زمین. و یادتون باشه بحثی که اونایی که یادشونه 30 سال پیش با چپ ایران داشتیم این بود که آقا ایران سرمایه داریه از جمله و به ویژه به خاطر اصلاحات ارضی و به خاطر کنده شدن خیلی وسیع نسق‌دارا و خوشنشینا تو ایران، برامادرشون به شهر و شیوه تولید مسلط شده سرمایه‌داری، همه اینا باید حقوق بگیرن زندگی کنن، باید مزد بگیرن زندگی کنن. مهم نیست که این سرمایه‌داری سوزنم بلد نیست تولید بکنه به قول تو، یا راکتور نداره یا ذوب‌آهن نداره، مهم اینه که این آدما نیروی کارشون نوشن. اگه نیروی کار کالاست، جامعه‌ای که با شوبرویم سرمایه‌داری، و این نیروی کار خاصیت دوگانه نیروی کارو که وقتی مصرفش می‌کنی داری تولید می‌کنی، گفتم یکی از اون تضادهاییست که کار، این دوتا شخصیت پول و کار هر دو یه چیزی رو دارن حل میکنن. پول ارزش مبادلهش همون ارزش مصرفشه، کار مصرفش همون تولیدشه. وقتی مصرفش میکنی داری تولید میکنی، بقیه چیزها رو وقتی مصرف میکنی داری مصرف میکنی دیگه نداری. اون که تولید، اون که مصرف میکنی داری داری چیزایی به ارزش جدید ایجاد میکنی و داری باش فایده جدید تولید میکنی. این پروسه برمیگرده به مبادله M با L. مبادله M با L اگه میخوان سرمایه داری بشنسیم، باید بریم سر مبادله پول با کار. حالا واقعا باریم پول با کار مبادله میکنیم و با نیروی کار. ما پول با کار تو بازار سرمایه پول با کار مبادله نمیکنه. کار کاریست که اون کارگر بعدا تو کارخونه انجام میده. کارو پول با نیروی کار مبادله میکنه که با ساعت میسنجه، میگه من این پول رو به شما میدم برای 8 ساعت کار، حالا در هفته در روزتون بعدن دیگه سیستم حقوقی که این قرارداد چیه رو بحث نمی‌کنه. پول در ازای انجام ساعات معینی، استفاده معینی، استفاده از ساعات معینی از نیروی کار طرف بهش میده. کارشو نمیخره، نیروی کارشو به مدت معینی میخره و اون نیروی کار رو به کار وامی داره. در نتیجه نیروی کار دو رابطه با سرمایه داره، یکی دو بازار جنبه سوری و حقوقی تمکینش به سرمایه است که میخرنش، میفروشنش، فروخته میشه به سرمایه. جنبه واقعی و جسمی تمکینش به سرمایه اینجاست که تو پروسه کار ابزار رو ور میداره و شروع میکنه به کار. دو جاست کارگر سرمایه داره میبینه، یک تو بازار به عنوان خریدار نیروی کارش، دو تو سطح تولید به عنوان کسی که وسایل تولید رو نمایندگی میکنه. وسایل تولید دست میگه، کارگر اونجا تحویل میده اون چیزی که جنسی رو که فروخته رو به طور برفر تحویل میده. چرا این کالای دیگر رو وقتی میخری میفروشی خب با یه ارزشی خریدی به اون ارزش میفروشی، نیروی کار یه فرقی داره و اون اینه که ارزشش با اون چیزی که وجود میاره فرق میکنه. چرا؟ ببینید کالا، ارزش هر کالا غالبا توی بازار اون مقدار پولیه که بابتش میدیم میگیریم برای اینکه بتونیم جایگزینش کنیم. اگه شما، من یه چیزی به شما میفروشم و شما ارزشش رو من میدی، منطقا اون مقدار پولی رو به من دادی که اگه بخوام میتونم برم لنگش رو بخرم بذارم سر جاش. خرج بازتولیدش رو داری میدی. مبادله یعنی این، یعنی اینکه من، شما ارزش یه چیزی رو من میدی، اون مقدار رو من پول دادی که برم برش گردونم به موقعیت قبلی. من میتونم با ارزش پولی که، با پولی که شما دادی، اون ارزشی که به شما دادم رو جایگزین کنم. نیروی کار چی؟ این کالا ویژگیش اینجاست. نیروی کار با یه مقدار پول جایگزین میشه، ولی یه مقدار محصول جدید به وجود میاره. ببینید ارزش نیروی کار مساوی نیست با مقدار کاری که کرده، مساوی است با مقدار کاری که باید یکی بکنه برای اینکه این زنده بمونه. شما باید اینو در نظر بگیرید که وقتی طرف مبادله میکنه، نیروی کار طرفو میخره، پول 800 کار رو بهش نمیده، پول اون مقدار کاری رو میده که اجتماعا لازمه برای اینکه کارگر فردا زنده باشه برگرده سر کارخونه. در نتیجه داره ارزش معاش کارگر رو میده. مزد یا پولی که برای خرید نیروی کار صرف میشه، ارزش ساعت کاری که او خواهد کرد نیست، به اون اندازه نیست، به اون اندازه ساعت کاری است که باید یکی بکنه که این آدم معاش داشته باشه. اگه فرض کنید فقط یک کارگر تو جهان هست، سرمایه دار، پولی که به کارگر میده اون تعداد ساعتی که طرف کار میکنه تا اول معاش خودش تولید کنه. اگه بیشتر از اون کار کنه، بیشتر از ارزشی که بهش داره تحویل میده، بیشتر ارزش بیشتری تحویل میده تا اون گرفت، بیشتر از ارزش خودش. آیا کارگر، کارفرما داره از نظر مبادله‌ای سر کارگر کلا میذاره؟ نه، از نظر مبادله‌ای. اینم یه مبادله معادله. اگه کار کالاست و هر کالایی ارزشش اونیه که بتونی باش جایگزینش کنی، کارفرما اون پولی که داره به کارگر میده مبادله، معادله وسایل معیشت و خرج زندگی است که این کارگر بتونه فردا با همون حالت بی چیز و مجبور به فروش نیروی کار دوباره به تو بازار، دوباره اون کارگر دوباره سر اون خط تولید حاضر باشه. این ارزش نیروی کار طرف. ولی این نیروی کار به این ارزش وقتی به کارش ما میداری، بیشتر از ارزشی که برای تولیدش به خودش و کار رفته تولید میکنه. تمام رمز ارزش اضافه اینجاست که یه کالایی هست که وقتی مصرفش میکنی، بیشتر از ارزشی که برای باز تولید خودش لازمه تولید میکنه. شما وقتی مقدار مثلا آهن رو به کار میبری، میخری آهن رو، میخری میذاری تو دستگاه ماشین درست میکنی، آهن با ماشین میره، هر ارزشی داره با خودش میبره. آهنی که شما کار کردی توی اتومبیل به کار رفت، ارزش اون مقدار آهن همراه اون ماشین از در کارخونه میبره، چیزی نه میده نه میگیره. ولی این کارگر وقتی از در کارخونه میره بیرون، معاش خودش تولید کرده، یه چیزی هم پشتش به جا گذاشت. علاوه بر این فرمول که او کارگر اون چیزی که تولید کرده معادل ارزش نیروی کارش، غلطه. بر استثمار اینطوری نیست که ارزش نیروی کارگر کار رو بهش نمیدن. ارزش نیروی کار مقوله کاپیتالیستیه و تو کاپیتالیسم ارزش همونی که میگن، ارزش نیروی کار شما بهش میدن، میگن آقا جون من پول به تو میدم، تو چیزی به من میدی، برو با اون پول عین همون چیزی که من دادی رو پس بگیر. مثل کتاب، مثل میوه، مثل ماشین، مثل هر چیز دیگه. تو من به تو من اینو از تو میخرم، تو با پولی که من به تو دادم میتونی بری بذاری سرش. مبادله معادل هست. سرمایه داری اساسش در تحلیلش مبادله معادل هست. نامعادل مبادله شدن هم فر و به صلاح حوادثی که در این جامعه اتفاق میفته. ولی اساس تحلیلی سرمایه‌داری مبادله معادلات، پول با کار و نیروی کار به طور معادل مبادله میشه. بعد تو اون پروسه تولید 8 ساعت مثلا یا 10 ساعت 12 ساعت 14 ساعت اون کار نیروی کاری که خریدن به ارزش معینی به قیمت معینی رو به کار میدن. تای پروسه که محصول رو نگاه می‌کنی می‌بینی ارزش اون 12 ساعت ارزش اون کالایی که وجود اومده. کارگر رو با 5 ساعت کار میشه با تولید کرد. 7 ساعت ارزش اضافه شد. در شما یه فرمولی احتیاج دارید. یه فرمولی احتیاج دارید که این جنبه معادله رو بگه. این جنبه معادله رو بگه که ارزش‌ها رو مقایسه کنه نه اشیاء رو. و ارزش‌ها رو پشت سر هم بذاره. فرمولی که مارکس داره اینه.